متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند چهار خصلت در هر کس باشد، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند. اولان که یتیمی را پناه دهد، دومان که بر ناتوانی دلسوزی کند، سومان که به پدر و مادر خود مهر ببرزد، و چهارمان که با زیر دستان خود مدارا نماید. ساعت 16 سلام و ادب و احترام ما محضر شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس خیابان ایران از رادیو ایران تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی که همراه ما هستید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع دست همراهی بفرمایید. یک جراح از دستش برای گرفتن تیغ جراحی و نجات جان بیمار استفاده میکنه. یک نویسنده یا خبرنگار از دستش برای گرفتن قلم و نوشتن مفاهیم انسانی در قالب داستان یا خبر استفاده میکنه. یک معلم از دستش برای گرفتن گچ و نوشتن مطالب آموزشی روی تخته استفاده میکنه. یک نقاش برای به تصویر کشیدن ذهنش از دستش کمک میگیره و یک رزمنده برای دفاع از وطنش اسلحه به دست میگیره. میبینی؟ دست‌ها در رسوندن ما به اون چه که هستیم و دوست داریم باشیم نقش مهمی دارن. پدرش مرد قوی و تنومندی بود، دستای پرقدرتی داشت. با اون دستای قوی خیلی کارا میتونست بکنه، مثل زورگویی که هرگز نکرد. عوضش یه تنه لوازم همسایه سالمند و تنهاشون رو جابجا کرد، گذاشت تو وانت، برد خونه جدید و همه رو براش مرتب کرد. پدر برعکس هیکل تنومندش قلب مهربونی داشت. اون با اولین اعلام جنگ از رادیو رفت و تو اولین پایگاه داوطلبین اعزام شد. پدر رفت، اما وقتی برگشت خبری از دستای قوی و نیرومندش نبود. اون دستای مهربونشو یه جایی تو هویزه پشت خاکریزا جا گذاشته بود.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
کوچه ملی است.
کوچه ملی.
اینجا قطعه 40 بهشت زهراست. یه مادری کنار گلزار پسرش نشسته، روی سنگ گلزار یه عالم خوراکیه، از هندونه و طالبی گرفته تا آب یخ و چایی. یه کتاب دعا هم کنار شماست.
سی یک سال این کارمونه، سی یک ساله که شهید شده. علیرضا گوهری
چند سالش بود رفت جبهه؟
18 سالش تموم شد. سه مرحله رفت، دو مرحله رفته بود. مرحله اول خودش تنها رفت طریق بسیج مدرسه ها رفت، مرحله دوم با داداشش رفت، مرحله سوم دیگه از طرف پایگاه ملک اشتر تو خاوران هستش. از اونجا رفت سه ما دوره دید، دوراشم تو تهران دید، بعدش رفت دیگه. 4 ماه هم ازش خبر نداشتیم. بعد از 4 ماه خبر شهادتش.
بدرقش کردین کی بود؟
آره، بعد 13 به دره سال 67. خواهر برادرش کوچیکم، بعد از خودش برادرش بزرگ، بزرگ بچه ها ستم خواهر دار. خواهراشو بعدش دارتن روزی که مخواستم برن از طریق پایگاه ملک اشتر برن، خودم رفتم باش. خواهر برادرشو بعدش رفتم بدرقش تو پایگاه ملک اشتر. همه مادرها گریه میکردن، همه گریه میکردن، بدون استثنا همه گریه میکردن که بچه هاشون داشتن میرفتن.
شما چی کار میکردین؟
من میخندیدم.
چرا؟
برای که خوشحال بودم که میره دفاع از مملکتش میکنه، از مملکت میخواست بره دفاع کن. هی رفت و هی برگشت، اومد گفت که ماما یه وقت اینجا گریه نکن یا. گفتم نه، برای چی گریه کنه؟ موقع اینجا گریه نکنی یا، اگه تو گریه کنی من پل دو طرفه هم خجالت میکشم. هیچ که باور نمیکرد که من مادرش باشم. میگفتن مادرش نیست، هیچی نمون، چون گریه نمیکردم، چون شوخی میکردم، اونجام شوخی میکردم، باش شوخی میکردم، میگفتم، میخندیدم، اینا هیچ که باور نمیکرد. بعدا دیگه این خانم اومد گفت که خب برسرت کن، تو چرا هیچی نمیگه؟ نشتی بچه داره میره جبهه، تو هیچی نمیگی؟ گفتم خود چکار کنم؟ خودم دست خودم قرآنم بعد گرفتم بالا سرش، آبم پشت و پاش ریفتم، خودم بدرقش کردم، همش خودم بدرقش کردم. و همونجا تو پایگاه ملکه اشتا سه مرتبه اومد دورم گشت، اما گریه نکنیم. گفتم نه. میگه تو از علی اکبر امام حسین عزیزتر، تو که از علی اکبر امام حسین عزیزتر نیستی. اول قبل از اینکه شهید بشه صبح جمعه با هم دیگه می اومدیم بهشت زهرا، شعرهای رو قبرها رو که میخونم، میگم ماما اگه من مثل اینا شهید بشم تو چیکار میکنم؟ گفتم هیچ، چیکار میخوام بکنم؟ خدا رو شکر کنم. انقدر با هم شوخی میکردیم، انقدر با هم صمیم بودیم.
Thank you.
خیابون ایران سب به نام شهید علیرضا گوهری.
روی دیوار خالی سر خیابون ما یه تصویر خیلی بزرگ از یه قطره طلایی نفت کشیدن که داره از نازل یه پمپ بنزین میچکه. زیرش نوشته سرمایه های ملی پایان ناپذیر نیستن، در مصرفشان دقت کنیم. 50 متر پایین تر روی دیوار دیگه یه تصویر خیلی بزرگ از یه شهید نوجوان کشیدن که با دستاش داره سربند یا حسینو روی پیشونیش میبنده. اگه من یه کاری بودم دستور میدادم زیرش بنویسن این یک سرمایه ملی پایان ناپذیر است. نگاهش کنید.
غیرت خیابان ایران یه عمر سر بلندی به یاد دلیران، همه شهر رو باید به یاد تو گل زد، شما که به بالا دلت رفت و پل زد، شما سر بلندی چه با اقتداری، شهیدار خونت عجب افتخاری. یه مادر که هر بار نگاهش به درمون واسه جای خالی شبا قصه میخون، چه روزای تلخی عجب قلب قرصی، به هر کی رسیدی یه اسم بپرسی، بپرسی اسیره بپرسی کجا مون، ولی باز پلاکش دلت رو نلرزون. بزرگ راه عزت خیابان ایران، پلاکت رو دارم به من داد ایمان، تو راه نجاتی به سمت تو میرم، من از خاطرات تو قدرت میگیرم، با این موج ملی پر از عشق و ایمان، خودش خاطر شد خیابان ایران.
رسم دنیا اینطوریه، بعضی کشورها توش خیلی سرمایه دارن، اونقدر که بتونن با پولشون هر کاری دلشون میخواد بکنن. بعضی کشورها هم خیلی فقیرن، اونقدر که مدام منتظر کمک کشورهای دیگه باشن تا چرخشون بچرخه. راستش قدرت کشورها رو تو این آشفته بازار دنیا بیشتر از هر چیزی پوله که تعیین میکنه. اینو گفتم که بگم این وسط ایران یه جورای استثناست. خیلی قدرت داره، خیلی هم سرمایه داره، اما سرمایهش یه جورایی با بقیه کشورهای دنیا فرق میکنه. قلبها و فکرها و اراده مردم ایران سرمایه هاییه که با دست تلاش هر چیزی رو که لازمه برای این سرزمین رقم میزنه. Thank you. بازوشو که قطع کردن دیگه نمیتونست پشت تیربار بشینه. چطور میخواست بجنگه وقتی یه دست نداشت؟ این شد که مجبور شد جبهه رو فراموش کنه و برگرده اصفهان. از فردا شروع کرد این طرف و اون طرف رفتن. مدرسه ها، مسجد ها، مهمونی ها، راه پیمایی ها، هر جا میتونست میرفت و برای مردم صحبت میکرد. از چیزهای عجیبی که تو جبهه دیده بود، از مقاومت و همرزماش، از معجزه هایی که نذاشته بود شکست بخورن. اون کیلومترها دورتر از خط مقدم داشت با دشمن مبارزه میکرد. همه اینا رو گفتم که بگم خیلی وقتا دست نماد مهمی از اراده است.
سالسی هستم. الان در خبرگزاری دفاع مقدس یه صفحه هست به نام صفحه ساجد، گالری عکس دفاع مقدس، هم شهدا و هم عکسای حاشیه‌ای و موضوعیت جنگ، مثلا عکسای اعزام، عکسای تشییع پیکر، آموزش، حالا به هر عنوانی که عکسی که مربوط به دفاع مقدس باشه توی اینجا به نمایش داده میشه. یه بخش جمع‌آوری داریم، اسکن داریم، آرشیو داریم، یه بخش هم اینی که توی سایت میاد. کارمون الان جمع‌آوری آثاره و خروجیش هم خروجی صفحه ساجد هست. اون زمان که سایت ساجد وجود داشت به خاطر اون مسئولی که بالا سر کار بود، تا سال 91 که چیزی نزدیک به حدود 70 هزار تا عکس قابل دیدن توی سایت داشتیم، که حالا این 70 هزار تا عکس عکسای همین آرشیوی و عکسای دیده نشده بود، یعنی کمتر کسی عکسا رو میده، چون ما ارتباطمون ارتباطی بود که با خانواده میزدیم و چیزی که در دست خانواده بود میگرفتیم. عکس اینترنتی اونا خیلی کم بود توی بحث آرشیو. الان هم همین جوری هستش. اصل کار برمیگرده به خود شهید، که شهید یاری کنه، این ارتباط خیلی سهل‌تر و راحت‌تر ارتباط زده میشه، زودتر دست ما میرسه و زودتر خروج داده میشه. بعضی موقع هام خیلی سخت این کار میشه. من حتی شده تا دو سالم به کسی زنگ زدم. بعضی از خانواده‌ها میگن چون مثلا تو زنده بودنش این روحیه رو داشته و به ما گفته که چیزی بیرون نیاد، بعد از شهادتش هم ما این کار راضی نیستیم. من چند سال پیش سراغ یه شهیدی رفتم، خیلی غریب بود، خیلی کمتر حرفی ازش بود. پدر مادرش رو پیدا کردیم، پدر که مریض احوال بود، مادر گفتش که ما چند دفعه توی سالهای متمادی که مثلا هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه سر قبر مزارمون رفتیم، میدیدیم اشخاص غریبه بالا سر قبرن. دو تا خانه بوده بودن به زمانهای متوالی حالا مختلف سر قبر بچه هم میادن، اونا قسم خوردن که ما مریض احوال داشتیم تو خانواده، اون فکر کنم مریض سرطانی داشتن. گفت بچه ما شفاشون داده و به خوابشون اومده بوده که گفته بوده که بیاین سر مزار من، و اینا حالا مزار رو حالا تو خواب پیدا کرده بودن، گفته بوده این حرفا، یا حالا یا بعدش پرسیده بودن پیدا کردن. شهیدی بود همین هفته پیش و رحمت خدا رحم، مادر دوتا شهید بود، خودش میگفتش که من هر کاری بخوام بکنم بچه هم به هم میان که این کار خوبه انجام بده و این کار خوب نیست انجام بده. چند سال متمادی انقدر اومدن در خونه شهید عکساری گرفتن بردن. حالا ما یکی از مشکلاتی که داریم میگیم سلام تا اسم عکس بیاد خانواده میگن عکس نداره. تعارف میکنیم، میریم توی خود صحبت میکنیم یه ربع نیم ساعتی، به خاطر اون محبت و اون لطفی که دارن دلشون نرم میشه. یعنی اون 10 تا دونه عکس، اون 20 تا دونه عکس، اون یه دونه آلبومی که مونده رو میاد در اختیار اون میذاره، مثلا میگه ببر ولی تو رو خدا برام بیا، قبلیام که اومدن ندادن حرف شما رو زدن. میبریم مثلا اسکن میکنیم، میایم چند وقت دیگه حالا یه رفیقی کسی دیگه پیدا میشه، یه تو آلبومش یه عکس شهیدو داره، ولی مثلا خانوادهش به خاطر اون عکسایی که برده بودن این عکسی که تو آلبومشون خیلی سال بوده نبوده، تو شاید مثلا ذهنیت نداشتن، ولی براشون میفرستیم یا قبلا براشون چاپ میکردیم، وقتی بهشون میدیم خیلی خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن. یعنی به نظر من الان مثلا بهترین هدیه به خانواده شهید هیچ چیزی از این نیستش که از شهیدشون یه چیزی یا براش تعریف کنی یا یه عکس خوب، عکسی که تو خونهشون ندارن، براشون چاپ کنی. الان به نظر من بهترین کار همینه، ما بتونیم یه احترام و پاسداشتی برای اینا داشته باشیم. همه ما مردم فرزندان خیابان ایران هستیم.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنویم. باید سلام کرد. سلام به شما که با دستاتون سقف آرامش این سرزمین شدید. سلام به شما که دستهای خالی همراه با اراده عالی و قلب‌های پر ایمانتون افتخار و غرور و امنیت رو برای این سرزمین رقم زد. و سلام به ما که دست به دعا و تلاش داریم برای حفظ داشته‌ها بودیم.
کنار من بشین، بشنو از نگاه من عاشقانه های این قلب خسته را، گفتگوی چشم ما باز می کند یه روز آخر انتهای این راه بسته را. کنار من بشین، بشنو از نگاه من عاشقانه های این قلب خسته را، گفتگوی چشم ما باز می کند یه روز آخر انتهای این راه بسته را. جانی از ادب، استکانی از کمال، رد پایی از امید روی میز کافه هنر، از نگاه ما شود پر ز مهر و آشتی، میدهد یه روزی قصه ها ثمر. کافه هنر، کافه هنر. تو فکر ما هاست لحظه های عاشقی، می توان از این خیال روح ما شود رها. یک جرعه از هنر بیا و با من بنوش، طعم تلخ خستگی می شود ز ما جدا. جانی از ادب، استکانی از کمال، رد پایی از امید روی میز کاف هنر. از نگاه ما شود پر ز مهر و آشتی، می دهد یه روزی این قصه ها ثمر. کاف هنر
إقامة بها حجاج إيرانيون في مكة المكرمة أمس الأول
بأمر من القيادة الإيرانية.
روز ششم ذی‌الحجة یادآور مراسم براءت از مشرکین زائران ایرانی خانه خدا و کشتار حجاج مظلوم ایرانی در مکه به دست حکام آل سعود است.
حریم، کاری از رادیو ایران.
حاجیان بار دیگر راهی سفری معنوی به خانه خدا شدند. ماه ذی‌الحجه است. اکنون هزاران حاجی در سرزمین امن الهی مشغول عبادتند. زیارتی منحصر به فرد که در هیچ نقطه زمین قابل تکرار نیست.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
انقلاب اسلامی وقتی با اندیشه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شد، یک پیام مهم برای همه مسلمانان جهان هم داشت. این پیام باید در مهمترین تجمع مسلمانان شنیده می شد، در مکه و در مراسم حج. حج فقط یک مراسم عبادی فردی نیست. مسلمانان جهان باید در حج به مسائل اصلی خود بپردازند. این اندیشه بود که امام می‌خواست دوباره زنده شود.
یکی از فلسفه‌های بزرگ حج قضیه بُعد سیاسی اوست. مشکلات مردم در حج باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشود، که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومت‌ها چه وضعی است، بین حکومت‌ها با قدرت‌های شیطانی دیگر چه وضعی است، بین خود ملت‌ها با خود ملت‌ها چه وضعی است، و حج برای همین امور است.
اما روز ششم ذی‌الحجه یعنی امروز یادآور یک حادثه تلخ هم هست. سال 1366 حاجیان بسیاری توسط نیروهای سعودی در چنین روزی به خاک و خون کشیده شدند. ششم ذی‌الحجه سال 1407 قمری هزاران زائر ایرانی و زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظمه و خانه خدا پس از انجام فریضه نماز عصر به سوی محل تجمع و شروع راهپیمایی براءت از مشرکین در منطقه معابده رفتند. ساعت 18:40 ناگهان حملات عمال سعودی ابتدا با ریختن آب سرد و پس از آن آب ولرم و جوش بر سر زائران شروع شد و هر کس به سوی می گریخت. ناگهان ستونهایی از نظامیان آل سعود هویدا شدند. لحظه بعد نیروهای امنیتی و پلیس و گارد سلطنتی سعودی به سوی مردم هجوم بردند و